بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فصل دوم از مرحله علت و معلول وجب تقسیمات علت هست، یعنی انواع تقسیم هایی که در حوزه علت صورت گرفته میخواد اینجا مورد اشاره قرار بگیره. متوقفان علیه اشیا گونه های متعددی داره. دیروز هم اشاره کردیم که این بحث یا به نفسه بحثی بسیار پر اهمیتی هست، یعنی باید دقیقا ابعاد متعدد متوقفان علی روشن بشه تا نوع توقف، نوع اون متوقف اونها دقیقا روشن بشه. بحث‌های بعدی هم که خواهیم داشت مثل اقسام و گونه های متعدد علت فاعلی از اهمیت بسیاری به لحاظ هستی شناختی، مباحث الهیاتی و همسالین ها برخورداره. و در صورت اون چی که علامه طباطبایی در اینجا آورده شش تقسیم از بحث علت هست. اولین تقسیمی که صورت گرفته اینه که علت یا تامه هستش و یا ناقصه. خب معنای در واقع ظاهری این بحث روشنه، ولی یه دقت‌هایی هم با درش اعمال بشه اشاره خواهم کرد. طبیعتاً علت تامه عبارت هست از علتی که جمیع آنچه را که متوقف در تحققش محتاج به او هستش دارا باشه. در ناحیه قبل از تحقق متوقف وقتی ما بررسی میکنیم، خوب دقت کنید، در ناحیه قبل از متوقف که ما بررسی میکنیم همه اون چی که نیاز هست که بیاد تا این توقف شکل بگیره و متوقف متحقق بشه آمده. ما یک سره به اون چرا که قبل از این تحقق متوقف شکل میگیره یک سره به همه اینا میگیم علت تامه. پس این میشه علت تامه. خب طبیعتاً ملاکی که برای تشخیص علت تامه وجود داره همینه که با آمدنش معلول قطعاً محقق خواهد شد و طبیعتاً با نیامدنش هم معلول محقق نمیشه. اما علت ناقصه چیه؟ علت ناقصه اینه که جمیع اون چرا که متوقف در تحققش محتاج به او هستش نباشه، بخشی از اونها باشه. وقتی شما به بخشی از اونها توجه میکنید این میشه علت ناقصه. ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که با آمدنش تحقق متوقف ضروری نیستش، ولی با نیامدنش قطعا متوقف نخواهد آمد. علت ناقصه نقطه میزش همین هستش که اگر نیاد قطعا معلول نمیاد، ولی اگر بیاد ضرورتا اینجور نیستش که معلول محقق بشه. میتونه معلول محقق بشه اگر بقیه شرایط و اجزای علت فراهم باشه، میتونه معلول محقق نشه اگر بقیه شرایط نیاد. یه دقیقی هستش که الان عرض خواهم کرد. الفصل الثانی فی انقسامات العله. فصل دوم راجع به انقسامات علت. اولین تقسیمی که مطرح میشه همینه، تنقسم العله الی تامه و ناقصه. علت یا تامه استش یا ناقصه. فانها توضیح میده که چطور تامه میشه چطور ناقصه. فانها یعنی علت، اما ان تشتمل علی جمیع ما یتوقف علیه وجود المعلول، یا علت مشتمل است بر همه اون چرا که وجود معلول برش توقف داره، یعنی وجود متوقف برش توقف داره. به حیث لا یبقى للمعلول معها الا یوجد، به گونه ای که دیگه برای معلول با وجود این علت راهی نمونده جز این که موجود بشه. اگر اینجور باشه و یه علت تامه، این میشه علت تامه. و اما ان تشتمل، این قسم دوم، و اما ان تشتمل علال بعض دون الجمی، مشتمل بر بعض از ما یحتاج متوقف است در تحققش، نه مشتمل بر همه. خب وحی العلت ناقصه، در این صورت ما بهش میگیم علت ناقصه. فرق بین این دو تا علت، یعنی ملاک تمییز این دو تا چیه؟ ملاک تمییز فرقش باز هست. یعنی به چه سمت میتونیم اینا رو از هم دیگه تشخیص بدیم؟ و تفرقان من حیث ان العلت التامه یلزم من وجودها وجود المعلول و من عدمها عدمه. فرق پیدا میکنه این دو تا علت از یک دیگر به این که علت تامه از وجودش وجود معلول و از عدمش عدم معلول لازم میاد. والعلت الناقصه یا والعلت الناقصه لا یلزم من وجودها وجود المعلول، ولی علت ناقصه از وجودش وجود معلول لازم نمیاد. ولیکن یلزم من عدمها عدمه، ولی از عدم علت ناقصه قطعا عدم معلول لازم میاد. نکته ای که میخواستم عرض بکنم، هی جا به جا آدم در فصول بعدم بهش توجه میکنم، این هستش که تو بحثای الهیات من الاخر این مسئله مطرح میشه که خداوند متعال آیا علت تامه هستش یا علت ناقصه هستش. این بحث باید به ابعاد مختلفش توجه کرد. ببینید خداوند متعال رو که میخواییم مورد بررسی قرار بدیم، اگر بخواییم بگیم مثلا علت ناقصه هست یا تامه هستش، از منظر دقیق وقتی نگاه بکنیم میتونیم بگیم خداوند متعال هم علت ناقصه هست هم علت تامه هستش. ببینید از منظری که حق سبحانه و تعالی علت فاعلی کله و برای اینکه اشیای رو محقق بکنه در برخی از اشیا باید امور فراوان دیگری هم باشه تا در نهایت اون فعل و معلول از حق تعالی صادر بشه، و وقتی شما این مجموعه رو نگاه میکنید میگید حق یکی از این مجموعه هستش، از این جهت میتونید بگید به حق تعالی علت ناقصه است. منتها حواستون باید جمع باشه. وقتی میگم علت ناقصه هستش رو یه مقدار افراد تعبیر دارن، یعنی چی اینه خداوند متعال مثلا ناقص هستش، چجوری میخوایم بگیم؟ فقط این نکته رو باید توجه داشته باشیم که اگر مثلا خداوند متعال میخواد الفی را شکل بده تو عالم ماده، درسته که خداوند اگه میخواد اینو میخواد شکل بده باید مثلا عوالم عقل و مثال و خیلی چیزا رو ایجاد بکنه، تو عالم ماده باید خیلی چیزا ایجاد بشه تا زمان و نوبت تحقق این شی برسه و بعد این شی رو ایجاد بکنه، و از این منظر ما به خود حق تعالی به تنهایی میگیم علت ناقصه و با مجموع اینا میگیم علت تامه، که وقتی علت تام اومد دیگه قطعا محقق خواهد شد اون شی. ولی باید توجه داشته باشیم در خصوص باری تعالی، چون همه اون مقدمات و وسایط و همه اینا هم زیر دست کیه؟ خداوند متعاله. از این منظر ما به باری تعالی میگیم علت تامه، یعنی شما هر شیء رو در نظر بگیرید علت تامش فقط خداست. فقط خداست یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال است که او رو محقق میکنه یا نمیکنه. اگه میخواد محقق بکنه طبیعتا تمام مقدمات چی میاره، وسایل چی میاره، همه چیزی میاره، اونو محقق خواهد کرد، چون وسایط و معدات و شرایط اینا همش در دست خود خداوند متعاله. لذا شما به خداوند متعال میگید علت تامه هشه. این مغالطه و این خلط دردسرای عجیب و غریبی رو در الهیات من لخص بیش آورده. توجه کردید؟ بعضی ها میگن بالاخره شما میگید علت تامه که آمد معلول باید بیاد، حالا علت هم خداوند علت تامه مثلا فرض کنید که نوه و نتیجه من هستش، خب چرا نوه و نتیجه من نمیاد؟ توجه کردید؟ شما که میگید علت تامه نوه و نتیجه شما هستش، معنیش اینه که خداوند متعال اگه بخواد نوه و نتیجه شما رو بیاره خودش میدونه باید چیکار بکنه، همه چیز دست خودشه. توجه کردید؟ ابتدا فرض کنید که اگر زن ندارید برای شما زن فراهم میکنه، بعد که زن فراهم کرد خب مقدمات فرض کنید که فرزند فراهم میشه، بعد که فرزند فراهم شد اون فرزند رو بزرگ میکنه، بعد که اون رو بزرگ کرد او رو مثلا فرض کنید که اونم شرایط ازدواج رو فراهم میاره، اونم که شرایط ازدواج فراهم اومد خب یواش میشه چی؟ نوه و نتیجه اونم معلوم. همه چیز دست خداست. از باب اینکه همه اینا دست خداست شما به خدا میگی علت تامه، ولی علت تام بودن خداوند اگر بخواید لحاظ بکنید با در نظر گرفتن نظام احسن هست. یعنی خدا میخواد این شی رو ایجاد بکنه، این شی توقف دارد تحققش بر این که خداوند متعال خودش پیشتر از اون این کارها رو انجام بده تا نوبت به این شی برسه. عدم دقت در ابعاد این مسئله در دردسرهایی رو چون چرچ کردیم در الهیات من الاخر فراهم آورده. این اولین تقسیمی است که در خصوص علت مطرح است، میگیم علت یا تامه یا ناقص است، و این تقسیم در ارتباط با خدا چجور باید بیان باشه اشاره کردم. شما هم میتونید بگید تامه هم ناقصه، منتها ناقصه میگید حواستون باشه تمام شرایط دیگر رو هم خود همین خداوند متعال میاره، و از این منظر شما میتونید بگید خداوند متعال علت تامه همه اشیاء هستش، یعنی هیچ چیز دیگری غیر از خدا لازم نیست، چراتون هر چیزی لازم باشه خود خداوند میاره. اما وقتی درونی نگاه میکنید از یک جهت میگه خب خدا باید این کار رو انجام بده تا این شی رو محقق بکنه، از این جهت که نگاه میکنه خدا میشه جزء علت، و بعد بقیه علت ها هم باید جفت جور بشه، معدات، شرایط، وسائط، اینا باید آماده بشه تا شی محقق بشه. ولی در مجموع تو اون اصطلاح کامل علت تامه، ما علت تامه رو به چی میگیم؟ جمیع ما یحتاج تحقق یک شی آمده باشه، که این دیگه انفکاک پذیر از معلول نیست. این تقسیم اول. تقسیم دومی که راجع به علت مطرح شده اینه که علت یک شی یا واحده هست یا کثیره هست. یعنی یک شی که شما در نظر میگیری یا یک علت هستش که او رو متحقق میکنه، یا علل کثیره ای هستش که موجب تحقق اون شی میشه. یعنی شی داره علت های مختلفه. فقط با توجه داشت در این قسمت دوم خیلی سریع علامه گذاشتیم، نصف فصل تمام کرده قضیه رو، توجه کردید؟ اونجایی رو که ما میگیم علل کثیره میاد شی رو محقق میکنه، مراد ما از این شی نوعیه نه شخصی، چون شی شخصی نمیتواند چند تا علت داشته باشه، که در فلسفه تحت عنوان استحاله توارد علتین مختلفتین بر معلول واحده، نمیشه یک معلول شخصی دو تا علت، یک علت اومد این محقق کرد تمام شد دیگه، علت دیگه نمیتونه کاری در این قسمت بکنه. منظور ما از علت اینجا لتامه است، علت تامه‌ای که اومد این رو محقق کرد تمام شد دیگه، دیگه علت دیگر بی‌معناست، همراه میشه با تحصیل حاصل، همراه میشه با اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین، سلب شی از نصف و امثال اینها. بله اگر میگیم یک چیز میتواند علل تامه متکثر و متعدد داشته باشد، اون یک چیز منظور ما یک چیز نوعیه. مثلا میگیم آقا گرما میتونه علتهای تامه مختلف داشته باشه، یک چیزی گرما ایجاد میکنه میتونه علتهای، ولی این گرما یک گرمای شخصی نیست، دا یک گرمای شخصی جز یک علت تامه بیشتر نداره، جز یک علت تامه بیشتر نداره، نمیتونه دو تا علت تامه یک امر شخصی رو محقق کنه. ولی برای شکلی یک امر نوعی که میگم یعنی کلی، یا میخواد جنسی باشه یا هر چیز دیگه باشه، یک امر در واقع کلی که میتواند مصادیق متعدد داشته باشد، به لحاظ فرض کنید 10 تا مصداقی که داره میتونه 10 تا علت تامه وجود داشته باشه. بله کلی فلسفی ولی کلی فلسفی دیگه که میتونه نوعی باشه جنسی باشه. و تنقص معیزن الى الواحده و الكثيره، یعنی تنقص مال الله افزون بر اون تقسیمی کردیم، تقسیم میشه به واحده و کثیره، دیگه هیچ توضیح تمام شده. یعنی یک شیئی که معلول دارید یک علت تام، و منظور علت تام است اینجا، ایده رو قاطی نکنیم بحثا رو بگیم اینجا علت ناقصه و چند تا علت شده و فلان شده در، نه بله در هر دو تا، یعنی شما یک شیئی دارید گاهی اوقات یک علت تام داره، گاهی اوقات چند تا علت تام داره، این چند تا علت تام داشتن حتما با این توضیح همراه کنید، در صورتی که شما معلول رو معلول کلی نوعی و جنسی لحاظ بکنید نه معلول شخصی. معلول شخصی جز یک علت بیشتر نخواهد داشت. کلی و تنقص معیزن، من چه میدونم چی گفتم حالا، و تنقص معیزن الی الواحد و الکثیره، و تنقص معیزن الی الواحد و الکثیره، چند روز نیومده حالا اومده طرفدارم هست، و تنقص معیزن الی الواحد، و کسی بعضی میگن که مثلا دو روز سه روز نمیان یه خورده اون لابلها میشینن، درسته کردی شما میگه همین دم دست منم میشینه، سه روز میاد یک روز میاد، از گفته توجیهش کرده اجازهشو گرفته، توجه کردید اجازهشو گرفته از من، ولی با نمی کنار دستم میشینه حواس منو پرت میکنه، با اینا میبینید که اینجوری هم فرمایش میکنه. و تنقص معیزن الی الواحد و الکثیره، این تمام. تقسیم سومی که برای علت مطرح شده اینه که علت یا بسیطه هست یا مرکبه هستش. خب اینجا علامه طباطبایی تقریبا بهانه‌ای پیدا کرده که مراتب بساطت و ترکیب رو مطرح بکنه. یعنی شما وقتی میفرمایید علت یا بسیطه هست یعنی اجزا نداره، یا مرکبه یعنی داره اجزا هستش. حالا اینی که اجزا داره چند مدله، که در واقع اینا مراتب گونه های بسادت و ترکیب و از جهت مراتب بسادت و ترکیب فرق است بین گونه ها و مراتب ها. توجه کردید؟ یه دانه که شما میبینید این امری که مرکب هستش، مرکب به حسب خارجه، یعنی در عالم خارج هستش که مرکبه. در مقابلش بسیط چه معنی خواهد داشت؟ بسیط اینه که به حسب خارج این اقسام و گونه ها را نخواهد داشت. یه وقتی علتی که تو خارجه مرکب خارجیه، یا مثلا ما میخوایم اگه بسیط رو مطرح بکنیم میگیم بسیط خارجیه. بسیط خارجی که میتواند علت باشد مثل چیشون، دو تا مثال اینجا زده. یک مثال رو ما صریحا قبلا خوندیم و اونم اعراضه. اعراض بسایطی چی هستن؟ خارجی هستن، مرکب ذهنی و بسایط خارجی. یک چیز دیگری که از صحبای بحثای قبل مطرح میشد، چون ما یادتون باشه گفتیم در اونی که مرکب خارجی جواهر مادیه، اونجا هم اشاره کردیم که نشون میده جواهر مجرد اینها بسیط هستن تو خارج. توجه کرد؟ حالا توضیحات شد باید در جای خودش با تفصیل بیشتری مطرح بشه. در حضرت دو تا مثال میزنه، علت بسیطه که در مقابلش علت مرکب قرار داره، منظور ما بسیط خارجیه. منظور از بسیط خارجی که اجزا نداره بساطت و ترکیب فلسفی است، تا بعد ترکیب از ماده و صورته، نه ترکیب شیمیایی نمیدونم فیزیکی و امثال اینها، یا حتی ترکیب از اعضا، اینم مد نظر نیستش، بلکه مراد ترکیب از ماده و صورت هستش. پس گاهی از اوقات اونی که علت بسیطه است از منظر داشتن ماده و صورت، یعنی ماده و صورت خارجی نداره. چنانچه از اون با شما بگید چی؟ اگر علتی مرکب هستش، گاهی از اوقات مرکب از ماده و صورت هستش. این گونه اول از بسادت و ترکیب. گونه دوم از بسادت و ترکیب این هستش که یک شیئی که علت هستش هم خارجاً بسیطه و هم عقلاً بسیطه. توجه کردین؟ یعنی هم به لحاظ خارج مرکب از ماده و صورت نیست، هم به لحاظ ذهن واقعاً بسیطه، اجزاء ذهنی و عقلی هم نداره. مثل چی؟ مثل مثلا الله خیلی فرد شاخص، مثل خداوند متعال. خداوند متعال هم بسیط خارجی هم بسیط عقلی و ذهنی هست. یا فرض کنید اگر مثلا مقولات عرش، اون رده های بالای جنس و اجناس، بشود گونه ای از علیت براش فرض کرد، در اونجا هم بسیط خارجی هستش هم بسیط ذهنی هست. حالا باز یک نمونه دیگر هستش که در تطبیق عرض خواهم کرد. پس بنابراین گونه دیگر از بساطت و ترکیب که در نایه علت میتواند پیاده بشود، بساطت در خارج و ذهنه. یعنی این که نه در خارج مرکبه و نه در ذهن. در مقابلش یه اونایی هستش که تو خارج بسیطه ولی تو ذهن مرکب هستش، گاهی اوقات میشه که مرکب اینجوری باشه. گونه سوم از بساطت و ترکیب که عالی ترین مرتبه بساطت هستش و در مقابلش یک نوع ترکیب قرار داره، اینه که علت ما بسیط باشه نسبت به ترکیب از وجود و ماهیت، یعنی مرکب از وجود و ماهیت نباشه. این فقط منحصرا در کیه؟ خداوند متعال. چنانچه در بحث قبل خوندیم خداوند متعال انیت محضر، مرکب از وجود و ماهیت نیست. اون ممکناته که کل ممکن زوج ترکیبی من وجود و ماهیت. پس اگر خداوند متعال رو از منظر بساطت و ترکیب تو فرایند علیت لازم بکنیم، میگیم یک علت کاملا بسیطه. نه تنها از منظر اون بساطت نوع اول بسیطه، نه تنها از منظر بساطت نوع دوم بسیطه، بلکه از منظر بساطت نوع سوم هم بسیطه. یعنی بسیط است از اینکه دو جزء وجود و ماهیت. طبیعتا علتی که در مقابل او قرار میگیره چیه؟ علتی است که مرکب است از وجود و ماهیت. ممکن است اقسام بساطت های دیگر رو داشته باشه، ولی این نوع بساطت که خاص باری تعالی هستش براش وجود نداره. این بحث ها تو مباحث علیت، تو فرایند علیت، تو مثلا بحث سنخیت، تو قاعده الواحد و امثال اینها اثر گذاره. این که ما بفهمیم این علت ما بسیط هستش یا مرکب است، اونم بساطت و ترکیبش از چه نوع این بساطت و ترکیب هستش، تو بحث های آینده اثر گذار خواهد بود. ببینید بیان رو. و تنقسم ایضا الی البسیطه، یعنی تقسیم می شود علت به بسیطه. بسیطه چیه؟ و یه مالا جز علت، اون یعنی که دارای جز نیست. این دیگه این که میگیم دارای جز نیست، این معنی عام بسیطه. و الا اینکه جز ندارد منظور چیه؟ جز خارجی ندارد، جز ذهنی ندارد، اصلا از وجود ماهیت تشکیل نشده. خب اینا گونه های بساطته. یک معنای عام از بساطت میدیم و اون از اینکه دارای جز نیستش، اما این جز چی باشه گونه های متعددی از بساطت رو شکل میده که دقیقه مراتب بساطت هست. ول بله الالبسیطته و یه مالا جزله و المرکبته و یه بخلاف ها و علت مرکبه که این علت مرکبه اونی هستش که برخلاف بسیطه، یعنی دارای جز هست. حالا بسیطه را سه گونه و بلکه سه مرتبه میکنه که در مقابل شما باید مرکبه را معنا بکنید. یعنی هر مرتبه ما وقتی گفتیم علت بسیطه یعنی این، در مقابلش علت مرکبه هم باید معنا بشه. و البسیطه این همون گونه اول خودش سه مرحله سه گونه داره، اما بسیطتون به حسب الخارج یا بسیطت به حسب خارج. یعنی به حسب خارج مرکب از ماده و صورت نیست، به حسب خارج مرکب از دو جزئی که بشود به شرط لا لحاظ بشه نیست. به حسب خارج، به حسب خارج اجزاش در وضعیت به شرط لایی تحقق ندارن، همیشه در وضعیت اتحادی موجود هستن. خب اینا چیه؟ مثال بزنه. یکی کل عقل المجرد که از فهوای بحثای قبلی روشن میشد، چون مرکبهای خارجی فقط توی چه ردهی موجود بود؟ تو جوهر، اونم تو شاخه جوهر مادی موجود بود. توضیحات رو قبلا دادم، یه اشاره کردیم که اون عنوان مادی که میاره میخواد مجرد رو تعریف کنه. انواع تجردی از جواهر گرچه از اجزای عقلی تشکیل شدن ولی از اجزای خارجی تشکیل نشدن. یعنی اینجور نیستش که در اونها رده های موجود باشه که تو برخی از رده ها اونی که عام‌تر هستش به نحو به شرط لا موجود باشه، اینجوری نیستش. کل عقل المجرد، منظور از مجرد یعنی مجرد تام. ول اعراض، اعراض هم گفتیم که اینها بساطت خارجی هن. بله مرکب ذهنی هستن ولی بساطت خارجی هستن. پس یک مرحله از بساطت اینه که اجزای خارجی نداشته باشه. خب در مقابل علت مرکبه چیه؟ اونی که داره اجزای خارجی باشد که فقط منحصر هستش در جواهر مادیه. حالا مواظب باشید در هر یک از اینها، مثلا این رو که به عنوان علت معرفی میکنه چه جور علتیه. مثلا علت فرض کنید که فاعلیه، علت مادیه، علت سوریه، علت اینا بحثی است که یواش یواش بعداً مطرح خواهد شد. ما الان بحث ما مطلق عامه، نمیخوایم اون گونه هاشو مشخص بکنیم. اما بسیطتون به حسب خارج که العقل المجرد و الاعراض و اما به حسب العقل. اما به حسب العقل یعنی چی؟ یعنی به حسب عقل بسیطه. خیلی روشنه، چیزی که به حسب عقل بسیط باشه یعنی به حسب خارج دیگه بسیط هست. یعنی نه تنها به حسب خارج بسیطه، به حسب عقل هم بسیطه. یعنی مرکب از ماده و صورت عقلی و یا مثلا مرکب از جنس و فصل نیست. میدونید که جنس و فصل با ماده و صورت عقلی، ماده و صورت عقلی کجا مطرح میشد؟ در بساطت خارجی. اونایی که بساطت خارجی هستن وقتی تو ذهن دارای جزء عام و جزء خاص بودن، اون جزء عام و خاص رو اگه به شرط لا نگاه میکردیم میشد ماده و صورت عقلی و ذهنی، اگر لا به شرط نگاه میکردیم میشد جنس و فصل. البته جنس و فصل در مرکبات خارجی هم میاد. در هر صورت و اما به حسب العقل، یعنی بسیط است به حسب عقل و ذهن، منظور از عقل یعنی ذهن. و یه ما لا ترکیب فیه خارجن من مادتن و صورتن ولا عقلن من جنسن و فتن. و هیه یعنی این علت بسیطه اونی هستش که ترکیب در او وجود ندارد به لحاظ خارج از ماده و صورت، یعنی ترکیب خارجی نداره. ولا عقلن من جنسن و فتن، یعنی وقتی شما میگید به حسب عقل بسیط باشه، یعنی به طریق اولا به حسب خارج بسیطه. ولا عقلن من جنسن و فتن. چرا جنس و فتن رو آورده؟ چون دقت داشته باشید جنس و فصل، جنس و فصل هم در مرکبات خارجی میاد هم در مرکبات ذهنی. ما الان میخوام بگیم حتی مرکب ذهنی هم نیسته، یعنی جنس و فصل نداره. شما میتونید بگید ماده و صورت عقلی هم نداره. خب این مثل چی؟ مثال نداده اینجا. این مثل چی؟ مثل واجب الوجود. درست میشه میدونید هر مرحله بالاتر از بسیط قطعا مراحل پایین‌تر از بسیط رو قطعا خواهد داشت. یعنی شما اگه میخواید مثال بزنید، مثلا ما گفتیم علت بسیطه آنی هستش که در خارج ترکیب از ماده و صورت نداشته باشه. یه مثال میتونید بزنید، میگه بله خداوند متعال. یعنی خداوند متعال مثال برای هر ثقه میتونه باشه، چون هر مرحله بالاتر از بسیط میتونه مثال باشه برای مرحله پایین‌تر بدون عکس، معکوسش نیست ولی از اون ورش هست. حالا خداوند متعال علتی هستش که بسیط از خارجن و ذهنن، نه خارجن مرکب از ماده و صورت، نه ذهنن ماده و صورت عقلی داره یا فرضون که جنس و فصل داره، هیچی که از اینها نیستش. مثال دیگه میشه زد، مثلا ما عرض کردیم اگر اون رده بالای مقولات بشود علیت او رو نسبت به چیزی فرض کرد، این میشود باز نمونه دیگر از مثالمون که هم در واقع بسیط خارجی هستش و هم بسیط در واقع ذهنی هستش. یه مثال دیگه هم میشود زد، مثلا ماهیاتی که خارج از رده مقولات هستن، ما یه سری ما اون ماهیاتی که ده تا مقوله کردیم و رده بندی کردیم، اون در خصوص چیه؟ در خصوص ماهیت هایی هست که توی یک نظم های خاص قرار میگیرن. ما برخی از ماهیت ها داریم که اصلا تو اون رده ها نمیاد، مثل نقطه، مثل وحدت. حالا مثال هایی که میزنن توجه کردیم، نقطه زیل هیچی که از اون مقولات نمیاد، خودش یک ماهیت بسیطه خاصه. وقتی گفتید یک تو اون رده ها نمیاد، معنیش اینه که جنس و فصل دیگه نداره، میشه بسیط. حالا اگر برای این دست از ماهیت علیتی فرض بشود برای چیزی، اینجا ما میگیم علت، این علت هم بسیط از خارجن هم بسیط از چی؟ در واقع به لحاظ عقل و ذهن. رأفست البسائر، اما قسم سوم از بسیط که نشون میده این مراتبی بودن، از همینجا میگه ابسط بسائر، این اولی بسیطه، دومی از اولی بسیطتره و این از همه اونا چی هستش؟ بسیطتر هستش. پس معلوم میشه بسیط یک امر تشکیکی زو مراتبه. توجه کردید؟ اگه بگیم کلمه نسبی هم درست، یعنی بسیط یک عنوان نسبیه. منتها این بحث معرفت نسبی نه، شما همش گاهی قاطی میشه، نه اون چیز دیگه میخوام بگم. نسبیه یعنی مواظب باشیم به نحو نفس الامری مقایسه با او بکنیم، مرکب مقایسه با یه چیز دیگه بکنی چه بسیط هستش. حالا در هر صورت و ابسط البسائط، بسیط ترین بسیط چه چیزی هستش؟ قسم سوم از بسیط. درسته کلاس ما ساعت 11 مثلا هست، درسته؟ حالا معلومم نیستش که ساعت قبل کلاس مثلا انشالله که بودی، توجه کردی؟ چون بعضی وقتی مثلا خوابشون میبره ساعت 10 بلند میشن پایین در دیدن این حرفا، حالا اونا کار نداریم ما اصلا. درسته ساعت 11 هستش، ممکنه یه مقداری آدم خسته باشه، ولی وقتی حضور فعال در کلاس پیدا بکنه، قبلش هم یه وضو بگیره، صورتش تر تازه بشه و با جدیت بحث رو تعقیب بکنه، امکان نداره که خواب ببره یا چرت ببره یا حواسش جای دیگه بره. قطعا حالا که زحمت کشیده آمده اینجا وقت گذاشته، با تمام حواس جمع در کلاس حاضر هستش. و ابسط البسائط ما لم یترکب من وجود و ماهیتن، بسیطترین بسیط ها اون علتی هستش که اینجا چون بحث ما علته میگیم علتی، چیزی که توجه کردید، چیزی که ترکیب از وجود و ماهیت نداره، این خیلی دیگه بسیطه. چرا؟ مواظب باشیم نگید چرا این یکی دیگه اون ترکیبای قبلی رو نداره، چون اون ترکیبای قبلی دقت بکنید همش ترکیبایی بود که به لحاظ بعد ماهوی شکل میگیره، ماده، صورت، جنس، فرد. خب چیزی که اصلا ماهیت نداره طبیعتاً دیگه تمام اون ترکیبا رو اصلا نخواهد داشت. حالا انشالله در بحث مفصل در انواع در واقع ترکیبها، اجزا کل ما داریم، مثلا ترکیبای مقداری، اهم از مقدار غار، مقدار غیر غار، ترکیبهای وهمی و چیزهای مختلفی داریم. خداوند متعال بسیط است از همه نوع تجزیه و از اجزا، بسیط محض محض است، حتی دیگه وجود و ماهیت هم نداره، بلکه فقط وجود صرف هستش. میفرماد و ابسط البسائط ما لم یترکب من وجود و ماهیت، بسیطترین بسائط به طور کل اینه. ما الان چون بحثمون در خصوص علت میگیم، بسیطترین بسائط در حوزه علت چیه؟ اونی هستش که مرکب از وجود و ماهیت نباشه. اون چیه؟ و هو الواجب از اسما، اونم واجب الوجوده. کجا این بحث رو خوندیم؟ در فصل 3 از مرحله 4 گذروندیم که واجب الوجود در واقع انیته و ماهیته و ماهیته و ماهیت امکان و ماهیت که در واقع ممکن ازش اونجا نیستش، بلکه وجود صرف هستش، هیچ گونه بعد ماهوی در حضرت حق مطرح نیست. واجب الوجود فقط اینجوریه، چون وقتی یک تنزلی اتفاق بیفته و حوزه ممکنات پیش بیاد، شما اونجا ترکیب از وجدان و فقدان خواهید داشت، ترکیب از وجود و ماهیت خواهید داشت. از اف ترکیب هم در کجا هستش؟ در اون دومی هستش، چون در سومی اصلا ترکیب نیستش، دارو بگیم از اف ترکیب ها هستش، درسته؟ از اف ترکیب در همون قسم دوم هستش. توجه کردید؟ میخواد بگید که مرکب از وجود و ماهیت میخواد بفرمایید ها. بله قسم سوم که گفتید بسیط باشه از حیث اینکه ترکیب از وجود و ماهیت نداره، در مقابل چه مرکبی شکل میگیره؟ مرکب از وجود و ماهیت. این اشیایی رو که مثلا فرض کنید که اجزای خارجی ندارن، حتی اجزای عقلی ندارن، ولی ترکیبی از وجود و ماهیت دارن، منظورشون اینه. این از اون طرف اون رده رو که حساب بکنیم، مرکبایی که داریم تقسیم میکنیم، مرکب خارجی خیلی مرکب شدیده، مرکب ذهنی یه مقدار ضعیف داره، اونی که ترکیب ذهنی هم نداره ولی ترکیب از وجود و ماهیت داره، طبیعتاً ضعیف‌ترین نوع ترکیب براش اتفاق خواهد افتاد. بحثای خیلی خوبی اینجا میتونید مطرح بکنید. مثلا از یه جهتی در نظر بگیرید، ما الان میگیم خداوند متعال بسیطه، درسته؟ از یک جهت آیا خداوند متعال جمیع کمالات و اسما رو نداره؟ داره. از این حیث نگاه بکنید خداوند متعال مرکبترین مرکب هسته، درسته؟ چرا؟ بخاطر اینکه مراد ما از ترکیب در اینجا چیه؟ حیازت کمالاته، درسته؟ شما هی برید پایین تر برید اتفاقا این ترکیب درش کم میشه. دارایی کمالات در اینجا انباشتگیش به حد بی‌نهایت میرسه. لذا به کار بردن اینا رو توجه کردید، گفتن که خداوند متعال اتفاقا مرکبترین مرکبه. بله تو بحثه کلام میشون از بس عادت کردیم که ترکیب احتیاج میره، احتیاج اول برای خداوند ترکیب نداره، از بس این عادت رو کردیم. باید مواظب باشیم چی داریم به کار میبریم. همه انواع ترکیب ها احتیاج نمیاره، باید مراقبیم. مثلا داشتن خداوند متعال کمالات بی‌نهایت رو یک جور ترکیب میتونه حساب بشه، ولی ترکیب نیست که فرق بین اثر غناس، یعنی هر چی غنی تر هستش مرکب تر هستش اینجا. خیلی خوب، پس بنابراین تقسیم سومی که مطرح شد این استش که علت یا بسیط است یا مرکب. تقسیم چهارمی که مطرح میشه اینی که علت یا غریب است یا بعیده. علت غریب اونی استش که بین او و معلولش واسطه نیستش. علت بعید اونی استش که بین او و در واقع معلولش واسطه است، یا یک واسطه یا دو واسطه یا چند واسطه. میفرماد و تنقسم عیزن الی غریبه و بعیده. علت یا غریبه است یا بعیده است در مقایسه با چی؟ با معلول. ول غریبه مالا واسطه بینها و بین معلولها. غریبه اونی استش که واسطه ای نباشه بین او و بین معلولش. ول ملاحظه خودمون در نظر نگیریم، ما در مقایسه با معلولش، یعنی ممکنه که فرض کنید که حق سبحانه و تعالی را در مقایسه با عقل اول بنابر فرمایشات این آقایون در نظر بگیریم، حالا معلول اول هر چی هستش، اونجا علت غریبه است یا بعیده است؟ علت غریبه است، چون بین او و معلولش هیچ واسطه ای نیستش. بحثای مهم اینجا در گرفته. مثلا یکی از بحثایی که هستش اینه که الان مثلا ما که اینجا هستیم، خب نسبت ما با خداوند متعال چه جور نسبتیه؟ آیا خداوند متعال علت بعیده است یا علت غریبه؟ نگاه حکمت مشای نستش که خداوند متعال علت بعیده است. چرا؟ چون بین خدا و ما علل فراوانی چی شده؟ واسطه شده. اکثرا همینجوری تلقی میکنن. وقتی شما میرید در آیات و روایات دقت میکنید، اونجا یه چیز دیگری میبینید، یعنی خداوند متعال رو فعال مایشا میبینید، فاعل غریب میبینید، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما میبینید، چیز دیگه مشاهده میکنید. لذا مسائل آموزه های دینی طبق همین تقسیمی که مطرح کردیم ذهن فلاسفه رو تحریک میکنه به اینکه این چه جور نکته ای هستش. ما از یک جهتی باید بگیم که خب خیلی چیزا واسطه است تا به خداوند متعال برسیم. در نگاه مشائی این فضاهایی رو که در دین مطرح هستش قابل تأمین نیستش. لذا فلاسفه ما با همون نگاه های عقلی محض، نه اینکه هیچ اصلا بحث کلام اینا حرفی میزنه حرفی ضعیفه، توجه کردید؟ با همون منطق برای خود یک داستان داره. نمیتونه فیلسوف مسلمان اصلا فرض کنه بی‌اعتنای به بحث شریعت باشه، نه کاملا جلوی چشم میشه حواسش جمع، ولی کاملا کار فلسفی انجام میده. اون وقت دیدگاه های فراوانی که در فضای فلسفی هستش وقتی ما بررسی میکنیم، میخوایم ببینیم این دیدگاه های فراوان از این منظر میتونه فاعلیت غریب باری تعالی را تأمین بکنه و توضیح بده که توحید افعالی بتونه قشنگ معنا بشه. میتونه این آیات، این روایات اینا رو توضیح بده. مثلا صدرا میگه بر اساس دیدگاه من که من معالی رو وجود ربطی میدونم، خیلی عالی من میتونم فاعلیت غریب رو چیکار بکنم؟ توضیح بدم که خداوند متعال فاعلیت غریبه و بقیه وسائطن، ولی خداست که داره کار انجام میده. حالا فرض کنید که نهلهای مختلف حرف میزنن. تو بحثای کلامی شما اگه دقت بکنید واقعا نمیشه فاعلیت غریب رو اصلا توضیح داد. یعنی در حد اکثرش نزدیکی بگیم خداوند متعال اون دور دورها با ایستاده، دور دورها نه به لحاظ مکانی منظورم نیستا، چندی مرتبه اون دورها با ایستاده. حالا اگر واقعا بنیاد اندیشه کلامی کمی اندیشه عامیانه ارزش بگردیم، همون حرفی که قبلا زدیم، حالا مرا ساخته تمام شده، روی میخواد تشریفم ببره، تشریف ببره، میخواد مثلا بره استراحت کنه، بخوابه، مثلا چند هزار سال یا چند میلیارد سال بعد که قیامت شروع شده، خب باز ممکنه موبایل سر کار پیدا بکنی، ولی فعلا کاری باشون نداریم. توجه کردید فاعلیت غریب در فضای کلامی اصلا قابل توضیح نیست، در فضای مشایی هم قابل توضیح نیست. از فلسفه ها از این منظر متنوع میشن. و تنقط معیزا الی غریبت و بعیده، و الغریبه ما لا واسطه بین آب و بین معلولا، و البعیده به خلاف، یعنی علت بعیده اونی هستش که واسطه داره، که علت الاله یا علت 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 یا علت 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 همینجور الاخه. خب این تقسیم چهار. تقسیم پنجمی که مطرح شده، که بازم تقسیم عرض کردم بسیار پر اثر در مباحث فلسفی هستش، اینه که علت یا علت داخلیه یا علت خارجیه، علل داخلیه و علل خارجی. این در مقایسه با ماهیت‌های معالیل داره بررسی میشه. یعنی هر وقت شما علت را با بعد ماهویش، این در همه فلسفه ها بوده، در فلسفه صدر با یه توضیح خاصی باید هم رابجه، ولی برای اینکه این عبارت روشن بشه، ببینید شما وقتی علل را با ماهیات معالیل بررسی میکنید، علل تقسیم میشود به علتهای داخلی و علتهای خارجی. علت، حالا یه چیزی داخل پرانتز عرض بکنم تا بعد اینو بگم، ضمن این تقسیمی که ما داریم الان مطرح میکنیم، اون تقسیم بسیار مهم فلسفی راجع به اقسام چهارگانه علت هم داره مطرح میشه. من را اول اشاره بکنم، علت رو فلاسفه تقسیم کردم به علت فاعلی، علت غایی، علت مادی و علت سوری. این چهار تا هستش. البته در همه اشیای عالم ما به این چهار علت نیاز نداریم، فقط در موجودات مادی هستش که ما به این چهار علت احتیاج داریم. در موجودات مفارق از ماده فقط ما به دو تا علت احتیاج داریم، یعنی علت فاعلی و علت غایی. علت فاعلی یعنی علت اید، در واقع وجود بخش، اونی که حقیقتاً سنخ وجود ازش در واقع شکل میگیره. علت غایی چیه؟ علت غایی اون چیزیست که فاعل را فاعل میکند. خیلی مهم علت غایی. علت غایی یعنی انگیزهی که فاعل را به فاعلیت وادار میکنه. توجه کردید؟ اونو میگیم علت غایی. خب در امور مادی، در اشیاء مادی چهار تا علت میخواییم، هم علت فاعلی میخواییم، هم علت غایی میخواییم، هم علت مادی میخوام، هم علت سوری. علت مادی یعنی چی؟ یعنی اونی که ماده این شی رو تشکیل میده. الان مثال میزنن، شاید مثلا مثال زده، الان نگاه میفرمایید، مثال اشکال نداره، ولی تو دقت فلسفی باید عمیق باشیم. مثلا فرض کنید که یک میزی که میخواد ساخته بشه، علت فاعلیش کیه؟ آقای نجار. علت غایی‌ش چیه؟ خب ساخته شدنه. برای نجار چی؟ پول درآوردن. توجه کردید؟ توجه که اونی که میاد میخره، اون فاعل خریدن هستش. علت غایی او چیه؟ هیچ، نشستن روی او مثلا، استفاده کردن. حالا در هر صورت این علت فاعلی میشه. علت غایی داریم، مثلا برای نجار پول در آوردن هستش، اون علت غایی. حالا چرا پول میخواد در اینجا ادامه داره داستان ها؟ حالا اون کار نداره. خب علت مادی چیه؟ همین چوب ها. علت سوری چیه؟ این صورت صندلی. توجه کردید؟ اگه صورت صندلی لاز نکنه هیچ به درد نمیخوره، این صندلی درست نمیشه. ممکنه دفعه به جای صندلی تخت درست کنه مثلا، یا میز مثلا درست بکنه، یا هر چیز دیگه درست بکنه. حالا اینا رو میگیم تو عالم ماده، این چهار تو موجودات مادی این چهار تا علت میخوان. حالا این چهار تا علت یک تقسیم شدن، برخیشو گفتیم علل داخلی، برخیشو گفتیم علل خارجی. علل داخلی اونی هستش که مقومات درون ماهوی رو میسازه، یعنی علت مادی و علت سوری، اونایی که ماده و صورت دارن، علت مادی و علت سوری. علل وجود اونی هستش که در به عنوان مقدمات درون ماوی نیست، از بیرون شیء معلول دارن اون رو ساماندهی میکنن، که اون علت فاعلی و علت غایی باشه. علت فاعلی و علت غایی خارج از نه تنها ماهیت، بلکه از وجود هم خارج هستن. توجه کردید؟ ولی علت مادی و سوری علتی هستش که درون این شیء معلول هست، یعنی شیء معلول از اینا تشکیل. اتفاقا علت فاعلی و غایی میاد این علت مادی و سوری رو جفت جور میکنه، علاقه لی با تسامح، و این شیء رو پدید میاره. نگاه کنید عبارت رو، و تنقسم العلت الى داخلیه و خارجیه. عرض کردم تو برخی از بحثایی که جای مختلف صورت میگیره این علت رو اصلا تقسیم نمیکنن، علت فاعلی همش نگاه مثلا فکر میکنن که این در وجود او تاثیر داره. نه بابا اینجوری نیست، مادی سوری غایی هر کدوم از اون حساب کتاب خاص خودشو داره. و تنقسم العلت الى داخلیه، داخلی یعنی داخلان فی هویت، در بنیاد ماهیت شی. توجه کردید؟ داخل در مقدمات ماهوی شیه، خارجی این در مقایسه با ماهیت معلول لحاظ میشه. خارجی یعنی همینی که اصلاً. حالا ولی علل داخلیه، علت های داخلی، و تو سما ایزن علل الغرام، این اصطلاحش ها، هر جا کلمه علت مقدم به کار برده شد منظور علت علت مادی و علت سوریه، چون داره مقدمات درون ماهیت رو تأمین میکنه. و هیل ماده و سوره المقدمتان، کلمه مقدم نگاه کنید از همون غوام در میاد، مقدمات مقدمتان للمعلول، للمعلول یعنی ماهیت معلول، که در واقع اون ماده است و سوره علت ماده و سوره در مقایسه با نو چی لازم میشه؟ علت مادی و علت سوری. ماده برای صورت ماده است، صورت برای ماده صورت است، نه علت مادی و سوری. صورت ماده و صورت برای نوع علت مادی و علت سوری است، بحثی که قبلا گذراندیم اینها رو. خب ول علل الخارجی، علل خارجی چه هستن؟ و تو سم معایزن علل الوجود، یعنی علل که مرتبط با وجود بخشیدن شی هستن، یل فاعل و الغایه، علت فاعلی و علت غاییه. و ربما سمی الفاعل، مثلا اصطلاحاتی که در اینجا هست میگه علت فاعلی رو گاهی از اوقات بهش میگن ما به الوجود، علت غایی رو میگن چی؟ ما لعجله الوجود. با چی این وجود شکل گرفته؟ یعنی به چی میگیم این فاعله؟ برای چی شکل گرفته؟ میگیم این چی هستش؟ علت غایی هستش. علت فاعلی ما به الوجود، علت غایی ما لعجله الوجود. حالا از ریزیکاری هم در اینجا هستش که علت غایی اینا بیشتر باید بررسی بشه. اینم تقسیم پنجم. اما تقسیم ششم، تقسیم ششم هم که یعنی اینا در صورتی اهمیتش روشن میشه الان تبعاتش رو بگه، همون که هی تلاش میکنم یه در واقع نمودهاش رو مطرح بکنم. یکی از تقسیمات بسیار مهم که کمتر بهش تو فضای عادی معمولی تو بحثای مثلا علوم تجربی و اینها بهش توجه نمیشه همین تقسیمه، علت حقیقی و علت اعدادی. توجه کردی؟ فیلسوف به این خیلی توجه میکنه، علل اعدادی غیر از علت حقیقیه. علت حقیقی همون چهار قسمه، یا علت مادی، یا علت سوریه، یا علت فاعلی، یا علت غایی، که در نهایت علت حقیقی 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 به همون علت فاعلی برمیگرده. توجه کردید؟ حالا علت غایی هم عین او هستش، از یه جهاتی که در بحث‌های مفصل‌تر باید مطرح بشه. ولی برخی از چیزها گونه ای از سببیت در معلول دارن، یعنی اگر اونا نیاد معلول نمیاد، ولی واقعا در فرایند وجود بخشی تأثیر نداره نفسشون. چیکار میکنه؟ تعریفی که اینجا اومده، این علل بستر را آماده میکند تا علل حقیقی کار خودش انجام بده. توجه کردی؟ مثال بزنم، مثلا فرض کنید که اگر شما در این کلاس تشریف نمی آوردید من اینجا صحبت می کردم؟ نه قطعا صحبت نمی کردم. ولی آیا متکلم شما هستی؟ قطعا متکلم شما سامی هستید، درست مخاطب هستید، شما متکلم نیستید، متکلم منم. علت فاعلی این صحبت هایی که می کنم من هستم، ولی اگر شما نمی آمدید هم این صحبت ها انجام نمی گرفته. یعنی این چه فرقی با هم دیگه دارن؟ باید به این توجه کرد. یعنی هر جور تأثیر گذاری که نباید یکسان ارزش گذاری کرد که. پس ما علل اعدادی داریم و علل حقیقی داریم. خیلی آنکشی تمام میکنم زود. و تنقسم العلت ها، و تنقسم العلت ها علل، اینا هم در واقع علل اعدادی است. اونی که باید تمام بکنه من هستم، اونی شما میگه ما هم تمام میکنم برام میشه میگه. و تنقسم العلت ها علل الحقیقیه و المعداد، یعنی علت تقسیم میشود به علل حقیقیه و معدات، یعنی علت اعدادی، علت معده. کلمه اعداد رو نگاه کنید، فراهم کننده بسترها. توجه کردید؟ و فی تسمیت المعدات علل تجوز، اونشون میگه اگر ما به معدات بگیم علل درش تجوزه، مگه اینکه علت رو این معنی خیلی عام بگیرید. این خوبه که همین کارو بکنید، نگیم تجوزه. علت یعنی هر چیزی که متوقف برش توقف دارد. بله اگه میخوای علت همیشه برید تو ذهنتون همو علتهای فاعلی اینا وجود بخش و اینها منظورتونه، عللی که تأثیر مستقیم در فرایند ایجاد داره اون مد نظر باشه، بله اینا علل نباید نامیده بشن و درش مجاز هست. فلیست علل حقیقیه، علل حقیقی نیست. این تعبیرهایی که اینجا میاد میشه باید حرفایی درش زد، اصل اون مسئله رو یاد نبریم، اون مهمه. خب اینا چه جور عللی هستن؟ و انما یه مغرباتون تغرب المادته الى افاظت الفائل. این جملات رو دقت کنید، آیا میخواد بگه علل اعدادی فقط تو علل ماده هستش؟ به احتمال بسیار قوی، چون در بحث خودش هم اومده، میخواد همین رو مد نظر داشته باشه. علل اعدادی فقط تو حوزه تدریجها و بحثای زمانی و ماده و این استعداد و امکان استعداد اینا شکل میگیره. و انما هیه، چون ما ناشکری کردیم، یه بنده خدا جارو برمی آوردیم یه جارو بگیشه، ما اعتراض کردیم ناشکری کردیم، گفتن حالا که اینجوری ما فرس میاریم بس باید تحصیل کنیم بریم. و این نمایه مغربات، یعنی این معدات مغربن، یعنی نزدیک کنندن، مغرباتی هستن. تغرب المادته، یعنی این ماده را که اینجا بیشتر ماده ثانیه مد نظره، یا تو ماده اولا میشه گفت، ماده اولا و ثانیه رو نزدیک میکنه به چی؟ به افاظت الفاعل، به اینکه فاعل کارو خودش انجام بده. مثال بزنیم، مثلا اگر شیء متعشن تو میجو مثال داره، شیء متحرکی میخواد در مقطع جیم باشه، خب باید مقطع الف رو پشت سر بذاره، باید مقطع ب رو پشت سر بذاره. پشت سر گذاشتن مقطع الف و ب مقدمات رو فراهم میکند برای اینکه متحرک تو مقطع چی باشه؟ جیم باشه. و الا اگر این مقاطع تی نشه، نمیشه تو مقطع جیم این حاصل باشه، که تفرق محاله. که میفرماد که کورود المتحرک فی کل حد من حدود المسافه، فانه بعدا تو قبوپل این بعد حرکت و حدود و مسافه اینا بعدا مفصل میاد. کورود المتحرک فی کل حد من حدود المسافه، در هر حدی که میخواد وارد بشه، فانه یقربه الى الورود فی حد یتلوه، نزدیک میکند اون شیء رو، این بستر رو، این کلمه بستر خیلی قشنگ تو ادبیات فارسی، بستر رو آماده میکنه برای ورود اون شیء در حدی که بعدش هستش. و کنسرام القطعات زمانیه، مثل گذشتن قطعات زمانی، اون بحث مکانی و اینا بود، این زمانی. و کنسرام القطعات زمانیه، فانه یعنی این انسرام، یقرب موضوع الحادث الی فعلیت الوجود، اون شیء که میخواد حادث بشه رو به فعلیت وجود نزدیک میکنه. مثلا چی؟ مثلا تحقق پیدا کردن فرزند مثلا پنجم شما، توجه کردید؟ خب یک چیزایی، یک زمانهایی باید بگذره، نه واسه خیلی عجله داشته باشید، زمانهایی باید بگذره تا این مسئله چی بشه؟ محقق بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
معلومه که یا علت تامه چند تا دیگه نه، یه شرطی کردیم در مورد به این قسم دوم که یا واحد من علت تامه یا کثیره. بعد یه قیدی فرمودید که
معلوم اگر کلی و عام باشه این معنا داره، مثلا معنا تامه، مثلا گرما، نه این گرما، که شخص گرما مد نظر باشه فقط یک علت تام داره، نمیشه تو گفتن که توارد اون قاعده با این قاعده بر اینه. بعد یه حدیثی میگه توارد علل مختلفه بر معنی واحد ماله، بعد اونجا میگه علت تام اینا متکثر باشن، میگه اگه معلول شخصی در نظر بگیریم نمیشه دو تا علت، دیگه معلول نوعی یعنی عام باشه میشه چند علت. مثلا گرما داره، چند تا علت داره، مثلا
آقای گرمایی یعنی که فقط به یعنی
خواهد وارد مزمانی که گرمایی شما این نوع گرما رو لحاظ میکنید، میتونید بگید که یک مصداقش رو اون علت تهیه کرده، یک مصداق دیگه رو اون علت تهیه کرده.